الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین یکی از کتاب‌های مورد اعتماد بزرگان شیعه که چند قرن از نوشتن این کتاب گذشته کتاب روزت الواعظین روزه به معنای باغ به معنای گلستان کتاب در نیشابور نوشته شده صاحبش هم اهل نیشابور به نام فتال این کتاب رو برای کسانی نوشته که علاقه دارن مسائل الهی و معارف پاک و ناب فرهنگ خدا رو برای مردم بگن. در این کتاب درباره آگاهی به دین، علم به دین، فقه دین، فهم دین روایتی رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل میکنه. من خودم با این کتاب نزدیک 40 سال آشنا، از زمانی که قوم طلبه شدم یکی از کتابایی که همون دوران خریدم این کتاب بود. نمیدونم ترجمه‌ام شده یا نه. در ابتدای این روایت امیرالمؤمنین خطاب به مردم مؤمن میکنه، چون این گروه که در حدی خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن، برای خیر دنیا و آخرت خودشون دغدغه دارن، دنبال این مطالب هم. دیگرانی که از این مطالب فراری هم شدید هم هست فرارش، با این فرارشون هم به جایی نمیرسن، هم ضرر سنگین غیر قابل جبرانی میکنن. الان در غفلتن، در مستین، در بیتوجهین، اما قرآن میفرماید پرده ها که کنار بره دوچار یک اندوه و حسرت و حزن شدیدی میشه. خیلی هم دلشون میخواد برشون گردونن و روش زندگیشونو هماهنگ با خالقشون کنن، هماهنگ با انبیا و ائمه کنن. یعنی از زمان آدم تا الان هیچ گیرو از مرز افتادن در کام مرگ بر نگردوندن. البته در قیامت خیلی التماس میکنن خدا برشون گردونه، ولی برگردنی در کار نیست، برگشتنی در کار نیست، برگرداندنی در کار نیست. اگه بخواد برشون گردونه دوباره دنیا رو به این شکل باید نظام بده، معلم قرار بده که مواظب اینا باشن، هادی اینا باشن. اون معلمام که اهل بهشتن دیگه دوباره خدا تو این خاکها و گرد و غبار و تزاهما برشون نمیگردونه. فقط در جواب درخواستشون خدا میفرماید خودش اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیه در سوره فاطر. به اندازه‌ای که بیدار میشدید، بینا میشدید، آگاه میشدید، مؤمن میشدید، دیندار می شدید، من به شما عمر ندادم. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. دوباره من این عمر رو به شما نمیدم. خیلی چیزا رو خدا به انسان مفت مجانی بدون اینکه آدم طلب داشته باشه عنایت میکنه یه بار، و نعمتی هم هستش که جبران نداره، جایگزین نداره. یعنی یخچال آدم میسوزه میره یکی دیگه میخواد، فرش کهنه میشه میره یکی دیگه میخره، خونه کهنه میشه میره یکی دیگه میخره. خیلی چیزا در عالم جایگزین داره الا عمر. الان از هر کدوممون هر مقدار که گذشته، اگر خالی گذشته باشه، پوک گذشته باشه، پوچ گذشته باشه، عوضی نداره، جایگزینی نداره. اگه همش پوچ بگذره که نهایتا خدا به آدم میگه اولم نعمرکم من یتذکر ما یتذکر و فیه من تذکر. خب آدم میگه چرا همچین عمری به من داد؟ حال من دوباره میخوام. اما میگن دوباره وجود نداره. خب خطاب امیرالمؤمنین به امثال شما هاست که دلی داریم به محبت خدا گره خورده، دلتون میخواد یه دنیای پاک داشته باشیم، دلتون میخواد یه روابط پاک داشته باشیم، دلتون میخواد زیر بردیزل کشنده شهوت جنسی نابود نشیم، دلتون میخواد یه قیامت پاک و آبادی داشته باشیم. اینا همه خواسته ماست. حالا تا چقدر به این خواسته جواب بدیم، اون منوط به اینه که چقدر به دین آگاهی داشته باشیم. این مخالفت آمریکایی ها و اروپایی ها با دین، البته با دین خودشون مسیحیت، واقعا حقشون و باید بهشون هم باریکلا گفت. یه مخالفت اصولیه، درست. این مخالفت از اواسط قرن 17 شروع شده، نسل به نسل تا حالا اومده. چرا؟ چون کلیسا اشتباهات سنگینی داشت. یکی این که به شدت با علم مخالف بود، اون وقت هم قدرت دست کلیسا، تمام قدرت، یعنی امپراتورهای اروپا هم اگر از حرف پاپ سرپیچی میکردن نابود بودن، ذلیل بود. و عجیب هم اینه که تو کتاب مذهبیشون نوشته آدم در بهشت با همسرش به شجره‌ای که نزدیک شد و خدا گفته بود تمام این درخت ها با میوه‌هاش ارزانی تو و خانومت، تا اینجای حرف تورات با قرآن یکیه. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رقدن حیث و شئتون ولا تقرب هذه شجره. اینم یک کلاس امتحان اجرای امر و نهی خدا بود که خب آدم و حوا، قرآن مجید میگه در این کلاس ناکام شدن و میتونستن نشن. نزدیک شدنشون هم گناه به معنای اصطلاحی نبود که حالا عذاب داشته باشه، جریمه داشته باشه، جهنم داشته باشه، نه. اینم که از قول آدم و حوا نقل میکنه ظلمنا انفسنا، ظلم به معنی ظلم فرعون و نمرود و یزید و معاویه و صدام و اوباما نبود. ظلمنا انفسنا یعنی ما این باغ آباد رو از دست دادیم، میتونستیم از دست ندیم. این معنی سلام نو انفسنای آیات قرآن درباره آدم. تورات میگه، این تورات امروزی، دیروزی، نه تورات نازل شده به موسی، توراتی که قرآن میگه یکتبون به ایدیهم، آیات منو عوض کردن، توش دست بردن، خودشون هرچی دلشون خواست به نفع خودشون نوشتن. تورات میگه این درخت، درخت علم بود. خدا خوشش نیومد این زن و شوهر فهمیده بشن، دلش میخواست این دوتا نفهم بمون. چون خواسته خدا رو اجرا نکردن، رفتن و با خوردن از این درخت حالیشون شد، بینا شدن. خدا گوه هر دوشونو بندازین بیرون، من عالم نمیخوام. یه نامه ای وزیر امور خارجه انگلیس به سفیرشون در زمان قاجاریه به تهران نوشته، من اون نامه رو خوندم، متن نامم تو آرشیو وزارت خارجه انگلیس هست، ترجمه‌ش هم در ایران هست. به سفیرشون میگه که من حواله کردم سالی یک لک روپیه، چون تمام هند مستعمره انگلیس بود و ملت هم رعیت انگلیس، این مقدار آزادی هم که پیدا کردن مال علمای اسلام منطقه هند بود که اسلامش رو حذف کردن، اون عالمان رو هم حذف کردن، آزادی رو نسبت میدن به گاندی. کل آزادی مال گاندی نبود. شما کتاب نقش مسلمانان در آزادی هند رو بخونید، معلوم میشه که در مسئله تاریخ هم چقدر خیانت کردن داخلی ها و خارجی ها. یه لک روپیه فکر کنم 100,000 تومان روپیه بوده. حالا روپیه که اصطلاح پول هند، تومان اصطلاح پول ما، من میگم تومان که دریافتش آسان باشه. 100,000 روپیه زمان ناصر قاجار خیلی پول بود. نوشته از دینار اول این پول تا آخرشو بعد گزارش به ما بده. فقط خرج نفهم نگرداشتن ملت ایران کن، نزو مردم برن مکتب، برن مدرسه، نزو درس بخونن، نزار خواننده کتاب بشن، نزار عالم بشن. اگه 4 تا آخوند واجد شرایط زنده زمان قاجاریه تو این شهرهای ایران نبودن، تا روی کار آمدن رضاخان ما 1,000 تا با سواد تو مملکت نداشتیم. می نویسه اگر مردم عالم بشن زمینه جولان ما در ایران و جاهای دیگه کور میشه. به مردم نفهم خوب میشه حکومت کرد، اما به مردم عالم بینای آگاه نمیشه خوب حکومت کرد. به عالمان تحمیل نمیشه کرد. اینا بر اساس این آیه. حالا قرآن راجع به علم چی میگه؟ تورات دست خورده میگه آدم به درخت علم نزدیک چون یهو فهمیده شد، خدا گو بندازینش بیرون، اینجا جای عالمان نیست. اما قرآن قبل از این که بگه آدمو فرستادن بهشت، میگه و علم آدم الاسماء کلها، نسبت به آدم از دانا شدنش چیزی فروگذار نکردم، کلها. علم، علم بالاترین ارزشه، معرفت، معرفت بالاترین ارزشه. استاد، استاد من در قوم انسان بسیار فوق العاده ای بود، شاگردان ناب فقه امام بعد تبعید شدن امام به ترکیه تمامشون رفتن پیش ایشون درس و ادامه داد، حاضرم نبود معروف بشه، نمیخواست، نمیدونم چرا، تو خونش هم درس میداد، بیرون نمیدونم. یکی از شاگردان نابش برای خود من تعریف کرد، گفت من روز مردنش بالا سرش بودم، بهش گفتم آقا چی میل دو؟ فکر کردم الان به من میگه آبی، شربتی، دوایی، دکتری، من چی میل دو؟ گفت الان که 80 سالمه دارن میرم، میل دارم خداوند منو دوباره ببره اول جاده زندگی، همین راهی که تا حالا اومدم یه بار دیگه بیام، چون تمام عمرمو خرج علم کردم. همینو میل دارم. شما به طور طبیعی باید بگین شب عاشورا شب ترس، شب وحشت، شب فرار کردن، شب ترس و لرز، شب اضطراب. چرا؟ چون 72 نفر در محاصره 30,000 وحشی تر از گراز و بدتر از گرگ و نجستر از سگ هار قرار گرفته. امام حسین اون شب چی کار کرد با این 72؟ چک شما اگه بخوان اون شب رو بشناسید، فقط اون شب، اگر بخواید خود حضرت رو بشناسید، اگه بخواید این 72 نفر رو بشناسید، این کتابی که بیرون میفروشن به نام عنصر شجاعت، این 60 سال پیش نوشته شده، 20 سال طول کشیده، شروع نوشتنش تا تموم شدنش از 1:30 بعد نماز شب مؤلفش بوده تا اذان صبح، اول نماز شب میخونده، بعد میشسته مینوشته تا اذان صبح، 10 بار پشت میز متوقف میشده تا میتونسته سیر گریه میکرده، بعد این کتابو نوشت. آرزوی من بود این کتاب بیاد تو مردم. 60 سال پیش یه بار چاپ شد و دیگه هم نشد و کسی هم دنبالشو نگرفت. فکرم نمی کنم، اینو در محضر پروردگار میگم، از روز عاشورا تا حالا کتابی به این خوبی راجع به ابی عبدالله و این 72 تن کتابی نوشته شده باشه. 3 جلدش فقط نشون دادن چهره روحی ابی عبدالله، 3 جلدش نشان دادن شخصیت این 72 نفره، 1 جلدش که پرورق‌تر از همه است نزدیک 800 صفحه است راجع به مسلم ابن عقیله، 1 جلدم من بهش اضافه کردم فهرست عام. اون شب ابی عبدالله چیکار کرد؟ اون شب امام بعد نماز جماعت عشا کلاس علم تشکیل داد تو محاصره 30,000 سگ هار، گراز وحشی، گرگ خونخوار، و این 72 نفرم با کمال آرامش تو این کلاس شرکت کرد. نه رنگ یکیشون پریده بود، نه کسیشون ترسیده بود، نه کسیشون لرزیده بود. انگار ابی عبدالله این کلاس رو تو باغ بهشت تشکیل داده، علم یاد داد. علم یعنی با ارزش‌ترین کاری که شب عاشورا کرد تشکیل کلاس علم. یعنی یاران من، دوستداران من، حسینی‌های تاریخ، حسینی‌های تاریخ، علم. اگه اروپا و آمریکا و کلیسا و دین مخالفت کردن، چون دینشون میگفت انسان باید نفهم بمون، چون دینشون میگه مرد نباید ازدواج کنه، مشروع نیست ازدواج، چون دینشون میگه گالیله و کوپرنیک و دانشمندان شیمی و فیزیک و همه رو بیارید وسط میدان شهر با گیوتین دو نصفشون بکن، چون دینشون میگفت از روز دوشنبه تا شنبه زنای محسنه بکن، زنای غیر محسنه بکن، عرق بخور، مال مردمو ببر، یه شنبه بی کلیسا جلوی من زانو بزن بگو غلط کردم، منم از جانب خدا میبخشم، پاک شدی میری بهش. چون دین کلیسا هماهنگ با عقل نبود، هماهنگ با علم نبود، هماهنگ با روح نبود، هماهنگ با حکمت نبود، هماهنگ با طبیعت بشر نبود، حق داشتن مخالفت کنن، اما کجای دین خدا ساییدگی داره؟ کجاش؟ کجاش؟ این فقط نگاهش به علمه که شب عاشورا 72 تا رو جمع کرده منبر رفته. تموم شد کلاس علم؟ نه نه، تا 4 بعد از ظهر که شهید شد زین اسب و صندلی کلاسش قرار داد. اون 71 شهید شده بودن، امام اومده بود برای دشمن درس میداد بلکه مردم بیدار بشه. به شما نه طبیعت نه خدا نه انبیا، نه انسانهای آزاده، نه عقل، نه فطرت، نه استدلال حق به کمترین مخالفتی با اسلام نمیده، چون اسلام دین کامله و همه چیش هم هماهنگ با طبیعت دنیا و آخرتتونه. یه وقت یکیتون گول اروپا یا نخورید بگین چون بیدین شدن رشد کردن، ما هم بیدین بشیم رشد میکنیم. اونا بیدین شدن، حقشون بود، ولی در بیدین شدن چیزی نیومد زنده جایگزین دین رها شده بشه که به این آلودگی دوچار نشد. حالا که دنیا و آخرتشونو باختن، اونا که تجربه کردن باخت دنیا و آخرتو، شما نکنید. اونا که جاده رو رفتن دارن میگن ما اشتباه کردیم، شما نکن. این ماهواره ها و این فرهنگشون هم مال اهل فسادشون، دلسوزاشون دارن قصه میخورن. دلسوزاشون رنجیده خاطرن. من با دلسوزاشون ملاقات داشتم. با چهرهای برجستشون، آمریکایی، ایتالیایی، آلمانی، انگلیسی، اون اصل کاریای فهمیده موافق با این روش زندگی نیست. اونا بعضیشون هم اومدن شیعه شدن. من با اونا ملاقات کردم، بعضی از پروفسورهاشون. من با یکشون ملاقات کردم توی هتل، هفت زبان زنده دنیا رو مثل زبان مادری حرف میزد. وقتی بهش گفتن ایشون فارسه، جوری با من حرف زد خدا شاهده به نظر می اومد این بچه میدون شوشه. اینقدر فارسی رو اصیل و تهرونی پایین شهری حرف می زد. گفتم پروفسور تو آمریکا استاد ممتازی، تو دانشگاه هاروارد، تو چی شد شیعه شدی؟ گفت برای این که در کل فرهنگ‌های عالم شیعه حق و بقیه باطل، تشیع منو سیراب کرد. دیگه در به در نیستم، دیگه تشنه نیستم، دیگه خلع ندارم. وقتی میشینم راجع به علی صحبت میکنم، هی میبینم زنده تر میشم. وقتی اسم حسین ابن علی رو میبرم، میبینم یه حیات دیگه پیدا کردم. کم نیاریم از اونا. ما همه چی داریم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش، از دور خدایا می کرد. ایران به جایی نرسی که در آینده غرب علی و حسینو به تو برگردونه، و داره اینجوری میشه. ایران دسته دسته دارن بیدین میشن و مسیحی میشن و بیهجاب میشن و عرق‌خور میشن و جلسات زن و مرد قاطی پیدا میکنن، ولی جوری نشه در آینده اونا زهرا رو به ما معرفی کنن، بگن زناتون اگه میخوان زن باشن این الگو. اینو من نمیگم اینجوری نشین که داریم میشیم. این رو 1500 سال پیش 5 دقیقه به شهادتش ساعت 12 علی به حسن و حسین گفت الله الله فی القرآن لا یسبقکم علیکم بالعمل بهی غیرکم. حسن جان حسین جان یه روزی نیاد بیگانگان بیان بهتون بگن به قرآن عمل کنید تا آزاد بشه. اما الان داره میشه. ممکنه یکی بگه آقا شما بدبینی، آدم خیابونا رو که میبینه، پارکا رو که میبینه، مغازه ها رو که میبینه، پاساجا رو که میبینه، بازار تهران که یه زمانی 8 صبح از تمام مغازه ها صدای قرائت قرآن میومد، سر زورم مسجد ها را نبود برازن، الان فروشنده های بازار تهران دختران بزک کرده آرایش کرده بدهجاب، یعنی جزو جاهای کثیف ایران شده. من دل سرد نیستم، بدبین نیستم، ولی اینایی که میبینیم خوابه؟ یعنی این خیابونا، این پارکا، این روابط نامشروع، این 8 تا 9 تا کافه‌ای که در تهران باز شده و علنی مواد غذاییشو می نویسه و در خونه ها می دیگه با تلفن براتون میاریم غذای مار، غذای خرچنگ، غذای میمون و انواع غذاهای نجس و حرام، هر پرسی هم نزدیک 50,000 تومان. اینا بدبینیه یا نه داریم به طرفی میریم که یه روزی مسیحیان شیعه شده مرد و زنشون بگن بلند شیم بریم ایرانی ها رو هم از بیدینی نجات بدیم، وظیفه‌مونه. من و شما چند رو دیگه بیشترمون زنده نیستیم، قدر این شبا رو واقعا بدون. این شبا و این مجالس یواش یواش داره از دست میره. 4 روز دیگه میاد همین مجالس با 20 نفر با یه مش آخوند خوش بی عرفان، بی حال و بدون اینکه اعماق قرآن و روایاتو بفهمن اداره میشه که سنار برای مردم سود نداره. مجالس شعرخونی هم که تا دلتون بخواد مشالله علمی به آدم نمیدن، معرفتی با آدم نمیدن. لا اله الا الله، چقدر مگه گناه کردیم که اینجور داریم ما رو عقوبت میکنیم؟ داری همه چی رو هم ما میگیریم. چقدر بد کرد دیگه لیاقت نگرداشتن گوهر دین تو در ما نمیبینی، میخوایی عواشواش بگیری بدی به دیگران، تو قرآنت گفتی ان یشاء یذهبکم یأتی بخلق جدید، شما علی و زهرا و حسین و حسن و قرآن و من و نخواهی مهم نی، میگیرم میدم به یه جامعه دیگه، میدم به یه ملت دیگه. با یک کشیش ملاقات داشتم تو پاریس، یعنی کمربند کفر. کمربند فساد، مرکز شانزلیزه، مرکز برج ایفل، کشیش باسواد. نمیدونم از کجا فهمیده بود من اومدم پاریس، پیغام داده بود ملاقات میخوام. گفتم بهش بگین نهار بیاد. اونا محبت ندیدن، اونا زن و شوهر میرن غذا میخورن، زن پول خودش اومد بده، شوهر پول خودش. اونا محبتشون فقط مصرف سگ میشه، مصرف زن و شوهر و بچه نمیشه. اما خوبانشون قصه دار. فیلم این ملاقات هست، قومه. اومد نشست روی مبل، منم روبروش. گفتم شما صحبت میکنین یا من؟ گفت شما صحبت کن. گفتم اجازه میدین راجع به فرهنگ شیعه صحبت کن؟ صحبت. 4 ساعت طول کشید. ثابت کردم فرهنگ 100% سالم خدا، فرهنگ تشیع، شعبه های دیگر اسلامی به این دلیل به این دلیل به این دلیل باطلند. القاعده و وهابیت و طالبان کفار خطرناک در دل مسلمان ها. و بعد نگاه اهل بیتو به زندگی، به دنیا، به آخرت، به زن، به انسان، به محبت، به خانواده گفتم. فیلمش هست، عکسش هم هست. 4 ساعت وقتی خواست بلند شه، نیمخیز، هنوز تموم قامت وای نستاده بود، گفت به من میدونین چجوری دارم بلند میشم؟ گفتم نه. گفت دارم شیعه بلند میشم و میدونین اسم خودم و الان تو دل خودم چی گذاشتم؟ گفتم نه، ما خبر از دل کسی نداریم. گو این اسمایی که شما بردی، من اسم خودمو گذاشتم محمد، بهتونم بگم دارم میرم، هر کی از طریق کلیسا با من آشنا بوده، مرد و زنو میخوام برم بهت یقین بدم، تا دوباره بیای پاریس بیام پیشت اونا رو شیعه کنم. شما تو تهرون جوونا دارین مسیحی میشین؟ ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک. چقدر دیگه ما میمونیم؟ سپید گشتن مو ترجمان این سخن است که سر برآر ز خواب گران، سپیده دمید. یا مؤمن، این کلام امیرالمؤمنین علی که یه مش در ایران دارن از دست میدنش، یه مش در اروپا حتی تا مرحله کیشیش دارن با آغوش باز بغل میکنن علی رو به جوری که رهاش نکنن. یا مؤمن ان هازن علم، هازا اشاره است یعنی علم دین، علم فهم حقایق. یا هازا یا مؤمن ان هازن علم و الادب سمن و نفسک فجتهد فی تعلمهما فما یزید من علم که و ادبه که یزید و فی سمن که و قدرک. فما یزید من علم که و ادبه که یزید و فی سمن که و قدرک. فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَحْتَدِي إِلَى رَبِّكِ وَبِحُسْنِ الْعَدَبِ تَخْدِمُ رَبَّكِ وَبِعَدَبِ الْخِدْمَةِ يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدِ وِلَايَتُهُ وَقُرْبِهِ فقبل و نصیحت حتی تنج. علی میگه من چهار کلمه رو بهتون گفتم، قبول بکنید که دنیا و آخرت نجات پیدا کن. و نفسی ذکرک اللهم ازغنا حلاوت عبادتک، اللهم ازغنا حلاوت مناجاتک، اللهم ازغنا حلاوت رحمتک، اللهم ازغنا حلاوت مغفرتك، اللهم ازغنا حلاوت عفوك، اللهم ازغنا حلاوت معرفتك، اللهم ازغنا حلاوت وصالك، اللهم ازغنا حلاوت مشاهدت، اللهم ازغنا حلاوت محبت. به حقیقت لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای قبولی علی برسون، یک آن ما و زن و بچه و نسلمون رو از محمد و آل محمد جدا مکن. خدایا ما رو الگوی دینداری بیرونی ها و بیگانگان قرار بده. خدایا روزی رو بر ما نیار که یهودی و مسیحی شیعه شده معلم دین ما قرار بگیره. مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در کمیل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. مرگ ما رو دهه عاشورا قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. به عزت و جلالت قسم به انبیاءت، به آیات کتاب، به گریه های کل زن و بچه اون وقتی که دیدن یزید به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین.